بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله باران رحمت الهي آمد و تقریبا فراگیر بود، انشاءالله پی در پی میاد. ما هم برای تشکر آقایون یه سجده شکری به جا بیارم، منم اینجا با اشاره به جا میارم. اللهم لك الشکر علی نعمائک و لك الحمد علی آلائک، اللهم لا تسلمنا صالحا ما انعمت به علینا و زدنا من فضلك و مواهبك یا کریم. و اما بحثمون در احکام احرام بود، رسیدیم به مسئله نو. در مسئله نو 4 فرع، فرع اول صحبت شد. درباره چی صحبت نکردیم؟ در مغمى علی من بحث کردم، خیال کردم تمام شد، یعنی یه دو جمله جمع‌بندی مغمى علی رو بکنم. مغمى علی دو تا دلیل درست کرده بودن که او همیشه از طرفش لبیک بگن، مثل بچه شیرخوار غیر ممیز که لبیک نیابتی بگن. مغمى علی همیشه دو دلیل داشتن، یکی قیاس بر غیر ممیز که گفتیم این قیاس زن نیست و لیس هم مذهب نا، و تازه قیاس هم من فارقه، ملت که مغمى علی بالقوه قادره، بالفعل نیست، اما بچه شیرخوار در اون زمان نه بالقوه نه بالفعل قادر نیست، پس قیاسون زنیون معنی فارغ. حدیثی هم داشت که اون حدیث دلالت خوب بود ولی ضعف سند داشت. نتیجه این می شود که برای مغمى علی نمی شود لبیکو، نمی شود محرم بشه و نمی توانه، همون گونه که دیوانه نمی تواند، مغمى علی هم نمی تواند حجی به جا بیاره، مگر اینکه مغمى علی رو ببرند و قبل از آنی که اعمال بخوان انجام بدن از حال اغما بیرون بیاد، برمیگرده میقات، نمیتونه برگرده، از همون جایی که هست محرم میشه، ولی اگر از اغما بیرون نیاد حجی برای او نیست. و اما فرع دوم مسئله نهم، جمع دلالی، یه جمع دلالی در سراسر فقه داریم که دیروز گفتیم اشاره کردیم، قبلا هم شرح دادیم، و آن این است اگر احادیثی صریح باشه در جواز و احادیثی ظاهر باشه در عدم جواز، نهی که میکنه عدم جوازه، اما وقتی اجازه میده صریحه، جمع بین ظاهر و اظهر میکنیم و حمل میکنیم بر جواز، و اون رو که میگه نه حمل بر کراهت یا گاهی استحباب میکنیم. اینو بارها گفتیم و در فقه هم همه جا هست. خب اجازه بدید من کلام امام رو بگم، اجازه بدید من حالا بحث امروز بگم. امام قدس سره در فرع دوم از همین مسئله نو میفرماد و اما فی حج القران فیتخیر بینها و بین الاشعار او تقلید. در حج تمتع و عمره مفرده و امثال زاده، گفتیم فقط لبیک باید بگه، بدون لبیک لا ینعقد و محرمات حرام نمیشه. اما در حج قران، حجی که همراه خودش هدیه آورده، قربانی آورده، مخیر است بین سه چیز: یکی تلبیه، دوم اشعار، سوم تقلید. که اشعار و تقلید رو شرح میدیم، هر کدام از این سه رو به جا بیاره در حج قران، یعنی عقد الاحرام در تمام محرمات بر او حرام خواهد شد. در این مسئله اقوال ثلاثه هست. یه قولش همین قولی که امام فرمودند و طبعاً للعروه، طبعاً مرحوم صاحب جواهر و دیگران، و هو المشهور، قول امام، قول عروه، قول صاحب جواهر، هو المشهور. قول دومی است که از دو نفر از قدما نقل شده که لا یجوز الا تلبیه، لا ینعقد الا بالتلبیه، باید لبیک بگن تا منعقد بشه، اشعار و تقلید و اینها کافی نیست. قول سوم هم قولی است که باز از قدما نقل شده که میخونیم الان شرحش رو انشاءالله. این از تفصیل قائل شدن بین قادر و عاجز. اما القادر حتما لبیک، اما العاجز یجوز له تقلید اول اشعار. بهترین کلامی که در این باره پیدا کردم کلام مرحوم نراقی در مستند است، که در خیلی جاها برای بیان اقوال حرف اول رو میزنه. مرحوم نراقی در مستند در جلد 11 صفحه 307 میگه اما القارن فهو مخیر بینها، ضمیر بینها به تلبیه برمیگرده، اما القارن فهو مخیر بینها و بین الاشعار او تقلید، و انشاء لبا و عقد احرامه بها. بنابراین اگر میخواد تلبیه میگه، احرامو به اون منعقد میکنه، و انشاء اشعره، اشعار میکنه، بدن حیوان و خونالود میکنه، او قلده، علامتی به گردنش میذاره، و عقد بهی علل اقوال اشعر، و عقد یا عقد، هر دو جایزه، بهی به وسیله یکی از این سه، علل اقوا الاشعر. بعد پا را بالاتر میذاره، میگه بل ان ظاهر الخلاف والغنیه والمنتها والمختلف الاجماع علیه. ادعای اجماع کردن به قدری مشهور است که خلاف و غنیه و منتها و مختلف ادعای اجماع کردن. بعد وارد استدلال به اخبار میشه که من فعلا کار ندارم، و بعد از استدلال به اخبار قال خلافا للمحکی عن السید، عن السید والحلی، دو نفر مخالفن، خلافا للمحکی عن السید، سید مرتضی و ابن ادریس حلی، فقتصر علی التلبیه، گفتن فقط لبیک انسانو وارد احرام میکنه، بعد با فاصله این قول سوم نقل میکنه و قیل ببخشید، بعد مخالفت سید رو زیر سوال میبره که بعضیا گفتن مرحوم سید مرتضی ثابت نیست در این مسئله مخالفه، بنابراین منصر ابن ادریس علی میشه. و قیل مخالفت سید ایزن غیر معلومه. تا اینجا دو قول، قول مشهور و قول سید و ابن ادریس. و اما قول سوم، و عن شیخ فی الجمل، بله یعنی مخالفت سید معلوم نیست، سید همراه با مشهوره، ایزن یعنی همراه با مشهوره. و عن شیخ فی الجمل و المبسوط و القاضی و ابن حمزه، این چند بزرگوار از قدما تفصیل قائل شدن، اشتراط الانعقاد بهما، انعقاد بهما یعنی به چی؟ به اشعار تقلید. گفتن مش بعد اینو به عنوان شیخ نوشتن، من شیخم مال سیده، ولی ان شیخ فی الجمل مکرر نوشتن دیگه. حالا من از متن عبارت ایشون نقل میکنم، و ان شیخ فی الجمل و نمسود، ولی یه جملی هست مال سیده، ولی اینم بله. حالا باز ببینیم که نسخه دیگه شادین، ولی اون نسخه که ما دیدیم همینه. نه تنها مرحوم چیز نقل میکنه از جمل، صاحب جواهر هم ظاهرا نقل میکنه. بله، اینا اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبیه، اشتراط الانعقاد بهما یعنی اشاره تقلید، بالعجز عن التلبیه. پس تفصیل قائل شدن، اگر قادر بر تلبیه است تلبیه، اگر قادر نیست اشاره تقلید در اشخاصی که حج قران میخوان به جا بیارن. این کلام جامعی است از مرحوم نراقی در مستند، شبیه این رو صاحب جواهر هم داره که دیگه من عبارت جواهر نمیخونم، آدرس جواهر میدم مطالعه کنین، جلد 8 ببخشید جلد 18 صفحه 225. بله، عجز عن تلبیه، قادر نیست لبیک بگه، اخرس یا تازه مسلمانه، این به اشعار یا تقلید میتونه قناعت کنه، اما قادر باید لبیک اللهم لبیک بگه. بله، قادر فقط لبیک، عاجز احدهما اشعار یا تقلید او داره. صاحب حدایقم عبارت دار، من یادداشت کردم نمیخونم، شبیه همینه، منتها ایشون دو قول بیشتر نقل نکرده، قول تفصیل و صاحب حدایق نقل نکرده. در جلد 15 حدایق صفحه 48 قول مشهور نقل میکنه، و اون قول مرحوم سید و ابن ادریس را که میگه نقل عن المرتضی و ابن ادریس، این که لاین عقد و احرام ثلاثه، احرام ثلاثه هم چه؟ سن و حج داریم دیگه، حج تمتع، قران، افراد، میگه همه شهرامش با لبیک سید گفت. اینم کلام صاحب حدائق. بنابراین مسئله سه قولی بودنش روشن شد. ببینیم اهل سنت چی میگن. اهل سنت اختلاف دارن، بعضی هاشون میگن اصلا لبیک لازم نیست، نیت کن کافیه، یکفی نیت، لبیک ممکن واجد بدونن، اما انعقاد احرام با لبیک نه. از میان فقهای اربعه کلامی از ابن قدامه نقل میکنم، عبارت ابن قدامه کوتاه میخونم. در مغنی ابن قدامه جلد سوم صفحه 239 میگه فئن لم ينطق بشیئن، لم ينطق بشیئن، هیچ نطق به چیزی نکنه، لبک نگه، وقت تسر علی مجرد نیه، قناعت کنه فقط به نیت احرام، کفاه فی قول امامنا، امامنای مغنی ابن قدامه کیه؟ احمد حنبله، چون ابن قدامه حنبلیه، فی قول امامنا احمد حنبل و مالک و شافعی، پس سه نفر از ائمه اونها قائلن به اینکه نیت کافی است و احتیاج به لفظ در باب احرام نیست. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه فتواش نزدیک به فتوای اصحاب ماست، و قال ابو حنیفه لا ينعقد به مجرد نیه، نیت کافی نیست، حتی تنظاف الیها التلبیه او سوق الهدی، شبیه ماست نه این ما، میگه یا لبیک باید بگه یا هدی باید داشته باشه، قربانی هم داشته باشه، لابد قربانی رو دیگه اشاره تقلیدم داره دیگه، شباهتی پیدا میکنه به قول اصحاب ما. اما سه نفر از ائمه اربعه اونها میگن نیت برای انعقاد احرام کافی است. این خلاصه اقوال عامه و خاصه، بقیه هم نگاه کنید همینه. بریم سراغ ادله، اول دلیل قول مشهور ببینیم چیه، بعد دلیل قول سید و ابن ادریس، بعدم دلیل قول به تفصیل دونه دونه بیام جلو. عمده ادله این اقوال در باب 12 از اقسام حج جلد 8، باب 12 اقسام الحج جلد 8، باشه جلد 8 بده. در باب 11 ببینید، من 5 تا حدیث رو میخونم، باب 12 ببخش، حدیث 7 و 11 و 19 و 20 و 21 این شد 5 تا حدیث در باب 12، حال در باب 11 هم داریم. بعد بعد این حدیث تعدادش هم روایات صحاحه، پیها روایاتون صحاح، متعدد و متضافر هم هست، مشهور هم فتوا دادم. اولیش حدیث 7 بود، این یکی از روایاتیست که سندش خودی مشکل داره، چون سهل ابن زیاد درشه محل اختلاف. ام جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله اذا کانت البدن کثیره، شترهای قربانی متعدد شد، میخوای اینها رو اشعار کنی، زخمی به بدنش بزنی و خون آلود کنی، نشانه باشه، قام فی ما بین سنتین، در میان دو شتر میست، یکی به این طرف راست میزنه، یکی به طرف چپ میزنه، بنابراین یکیش طرف راستش میخوره، یکی طرف چپش، ثم اشعر الیمنا ثم اليسرى. نه شطورها متعدده، بعدن میون که همش از طرف راست بزنی. میگه وقتی زیاد متعدد باشه نمیتونه به چرخ طرف راست بزنه، یکی طرفش هم بین دو شطور میسته، طبعا یکی طرف راستش میخوره یکی طرف چپش میخوره دیگه. یه دونه ولی که یکی از شطورها سمت راستش اشعار میکنه، یکی از شطورها سمت چپش، نمیخواد به چرخه ای بره دوباره سمت راست هر کدام. ولا یه شعر اینا کار به ما نداره میرسیم. ولا یشعر ابدا حتی یتهیأ للإحرام، اشعار نکنه تا آماده احرام بشه. لأنه اذا اشعر و قلد، این روایت که من میخونم برای قول مشهور، بعضیاش او داره بعضیش واو داره، آیا هر دو با هم کل واحد؟ این بحث بعد فعلا فعل جمله داریم، میخوام بگیم غیر تلبیه هم کافی است، اما اشعار تقلید هر دو با هم باشه یا کل واحد کافیه، اینو یه بحث جداگانی بهش میزنیم، قاطیش نمی کنیم. فعلا دو دسته روایات رو با هم میخونم، هم روایاتی که احد هما میگه کافیه، هم روایاتی که میگه کلا هما لازمه. این داره لأنه اذا اشعر و قلد، هم اشعار کرد هم تقلید، و جلله، یه جلله هم داره. این جلله ظاهرا اشاره به این است که یه خورده خونش رو بهش میمالن، مراد از جلله بعدن بحثش میاد که جلله یعنی چه. وجب علیه الاحرام، جلله من پوشاندن نیست. حالا اجازه بدید اشعره و قلده و جلده رو بعدن میگید. شاهد اینجاست، وجب علیه الاحرام و هی به منزلت تلبیه، این شاهده، و هی به منزلت تلبیه، یعنی تلبیه دیگه لازم نیست. هزا و قول المشبور، ما اینو میخواییم چی؟ و هی یعنی این سه که همون اشعر و قلده و جلله، هیه زمین برمگرده به اون سه، به منزلت تلبیه. و اما حدیث 11 و انهو، این انهو برمیگرده به معاویت ابن عمار که روایت قبلی روایت 10 هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقلدها نعلا خلقا، یک کفش کهنه ای رو به گردنش می اندازد، قد صلیت فیها، که در آن نماز خونده ای، باید تقلدها باشه، قد صلیت فیها، ول اشعار و تقلید به منزلت تلبیه. اینجا شاهده ول اشعار و تقلید به منزلت تلبیه صریح. ها در ضمن این خوب شد گفتن ایشان، من میخواستم بگم از این معلوم میشه در کفش های عربی نعل هم میشه نماز خون، برای اینکه نوک انگشت بزرگ پا در این کفشا آزاده و بنابراین روی زمین قرار میگیره، با این کفش میتونه نماز بخونه. حتی کفش های دیگرم اگر نازک باشه که نوک انگشت روی داخل کفش قرار بگیره اونم روی زمین باشه، مثل که جوراب باشه، یه جوراب کلوفتی باشه، دو تا جوراب رو هم پوشیده. ای کفش هم نازک باشه مثل اون باشه، در اون کفش های معمولی هم نماز خوندن میشه. منتها ظاهر خب قرآن مجید این است که رعایت ادب این است که انسان در پیشگاه خدا که قرار میگیرد فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طغا، وقت این تشویق نمیکنه به اینکه درش نماز بخون، کفشی که توش نماز خونده باشی، ولی ادب ایجاب میکند مصداق فخلع نعلیک باشه. اهل سنت که میدونی با ما یه تفاوتی دارن در این مسئله، چیه؟ دم در مسجد کفشو در میارن، و عکسی بعضی از افرادی که نادانن با کفش میان تا شبستان مسجدم میان، گاهی دم در مسجد کفششون در میارن، پا بره میان تو حیات مسجد، بعدم میان شبستان مسجد. معمولشون اینه، برای احترام مسجد و هم پاک نگه میدن مسجد و هم مصداق فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طغا. نمیذارن حیات کسی بشه دیگه. حالا امیدوارم لااقل ما اهمیت بدیم تعهد النعلین که در روایات داریم، دم در مسجد که میشه لااقل کفکفش رو نگاه کنیم، آلوده نباشه، تمیز باشه، بله رعایت کن. و اما حدیث بعد، حدیث حدیث نوزده هم حدیث صحیحی هست، مال حریز ابن عبدالله سجستانی عن ابی عبدالله. بازم این ازا قال ازا کانت بدنون کثیره، بدنون کثیره فعرت ان تشعرها، میخوای همه اینها رو اشعار کنی و همون دستور رو میده تا میرسه به اینجا، اینجا شاهده. فاذا اشعرها و قلدها وجب علیه الاحرام و هو به منزلت تلبیه. با صراحت روایات صحیحه میگه هو به منزلت تلبیه. این روایت چند بود؟ 19. و اما روایت 20، روایت 20 هم روایت معاویت ابن عمار و ازش مشترکه، بازم صحیح است. عن ابی عبدالله، اینو بعضی از فقها وقتی که وارد شدن در مسئله در تلیعه ادله شون اینو قرار دادن، این روایت 20، چون روایت 20 از روایات دیگر شفافتر صحیح هم هست. عن ابی عبدالله قال یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء، سه چیز باعث احرام میشه: التلبیه و الاشعار و تقلید. فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. این برای اونجایی که تعارض بشه بین دوتا با هم یا هر یکی کافی هست، اونجا ازش استفاده میکنی. میگه سه چیز هست که موجب احرام میشود: تلبیه، اشعار، تقلید. هر یک از اینها به تنهایی کافی است. بله باشه، مقدم باشه، ولی که وقتی حضرت میفرماید هر یک از این سه کافی است، دیگه بحثی نداره. و اما اجازه بدید دو تا حدیث دیگه من دارم میخونم، حدیث 21 هم بخونم. تمام اقسام حج، حج قران میگه ولا اشاره تقلید که در حج تمتع نداره. و اما حدیث 21 اونم صریحه، عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله قال من اشعر بدنته فقد احرم. مختصر مفی، من اشعر بدنته، شطرش رو اشعار کنه، فقد احرم. و لم یتکلم بقلیل ولا کثیر، و لم یتکلم بقلیل ولا کثیر، هیچ صحبتی هم نکرده، لبیکی هم نگفته. این 5 تا روایت تو این بابه، یه دونه روایت هم تو باب 11 داریم، بخونیم تمام بشه. 2 11 رو هم میخونم، حدیث 2 باب 11، ابواب اقسام حج. ابواب اقسام حج احرام نیست، و عجل 8. اینم 2 11. روایت فضل ابن شازان از ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار، روایت صحیح معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج. امام تفسیر میکنه فرض فیهن الحج، حج رو بر خودش لازم کنه یعنی محرم بشه، به چی حاصل میشه؟ میفرماد والفرزو التلبیتو والاشعارو والتقلید. فرض حج به این هاست، فعیه ذالک فعل. هر کدام از اینا فقط فرزن حج، حج فرض میشه، حج که واجب بوده فرض میشه، یعنی داخل در حج میشه، یعنی احرامش منعقد میشه. خب این 6 تا حدیث داشتیم که بسیاریش روایت صحاح بود مطابق مذهب مشهور. حالا ما عارضشم بعدا میخوانیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.